بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی روایات دال بر معنای ستر عورت.
دوستان، اینجا یه اشکالی هست
نسبت به دست گذاشته. اجازه بدید دست عنوان بکنم. چشم، منظور از این عنوان این است که در بحث تخلی گفته شد که ستر عورت واجب است اجماعا و نصا، اما گفته می شود که منظور از وجوب ستر عورت ستر عیب مؤمن است، که در بعضی از روایات این تعبیر آمده است. از جمله این روایات روایتی است در باب 8 از ابواب آداب حمام، حدیث شماره 1، روایت حذیفه بن منصور هست. سند هم خالی از اعتبار نیست. می‌فرماید راوی که قلت لأبی عبدالله علیه السلام شیء یقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال امام عليه السلام ليس حيث يذهبون. کار به اون صورت نیست که اون مردم فکر کردن، انما عنا عورة المؤمن ان يزل زلة او يتكلم بشيء يعاب عليه. امام فرمود منظور از عورت اون معنا نیست که مردم فکر کردن، منظور از ستر عورت این است که عیب مردم رو مستور بدارن و عیب مؤمن رو افشا نکنن. این روایت اول. روایت دوم صحیحه عبدالله ابن سنان هست، همین باب و حدیث شماره 2 که گفتم باب 8 از ابواب آداب حمام، کتاب وسائل جلد 1، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن عورت المؤمن على المؤمن حرامون. این جمله چیه معناش؟ فقال نعم، آقا فرمود همینطور حرامه. قلت اعنی سفلی، منظور از عورت همان مخرجین هست، قبول و دبر. فقال لیس حیث تذهب، نه معنا اینطوری نیست که تو فکر میکنی، انما هو اضاعت سره، جا جز این نیست که ستر عورت عبارت است از اضاعه و افشا کردن، اضاعه افشا کردن سر مؤمن، این ستر عورت است. با توجه به این روایات اشکالی که درباره وجوب ستر عورت می شود از این قرار است که روایات دو دسته شد. یک دسته معناش ستر عورت به معنای ستر عورتین قبل و دوبار، معنای دیگر ستر عیب مؤمن. بنابراین روایات که در به دو دست شد باید بریم به سمت و سوی جمع دلالی، و اگر جمع دلالی در کار نباشد روایات منتهی می شود به اجمال. یک نصیب بیاد دلالت کند بر وجوب ستر عورت، ما از کجا بدانیم که منظور ستر قبول و دبر است یا ستر عیب است؟ این خلاصه اشکال. در پاسخ به این اشکال صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر جلد 2 صفحه 4 اوائل کتاب می فرماید که این مطلب اگر آمده باشد، اگر مورد اشکال قرار گرفته باشد، جواب این است که تنها در بحث وجوب ستر عورت این صحیحه عبدالله ابن سنان نیست تا ما بگیم که منظور از ستر عورت ستر عیب است، بلکه روایاتی داریم که تصریح دارد یا ظهور دارد که منظور از ستر عورت همین ستر عورت مشهور و معروف بین اهل شرع می باشد. بنابراین بر فرضی که این روایت آمده باشد، بر فرضی که به معنای این روایت هم ما اعتماد کنیم، می توانیم بگیم که بیان از قبیل حقیقت و مجاز است، که گویا معنای حقیقی عورت همین عورتی است که عبارت از قبول و دبر است، و معنای مجازی عورت همان عیب مؤمن است و ستر اون عورت ستر عیب مؤمن. این بهترین وجهی است برای جمع بین این دو دسته از روایات. و از اف الازاله، تا اینجا کلام صاحب جواهر بود، از اف الازاله که لحن این دو روایت از همدیگر فرق میکند. اونجایی که شما اشکال میکردید یا توضیح میدادید جاش اینجاست. روایاتی مثل صحیحه عبدالله ابن سنان که میفرماید منظور از ستر عورت ستر عیب مؤمن است، این روایت لحنش لحن اخلاقی است در مقام بیان احکام اخلاقی است و ربطی با بیان احکام فقهی ندارد. برابر این دو دست از روایات دو قلمرو به جدایی دارد. اون دست از روایات که اکثریت را تشکیل میدن، در جهت بیان احکام فقهی است و این دست از روایات که می فرمایند منظور از ستر عورت ستر عیب مؤمن است، در جهت بیان احکام اخلاقی است. بنابراین هیچ اشکال و تعارض و استکاکی در کار نیست. جهت هم معلوم است کسی که اهل فحص است و با فقه آشناست با یک آشنایی نسبی هم مفاهیم اخلاقی و احکام شرع احکام الزامی فقهی را تشخیص می دهد. مطلب از دید صاحب جواهر و اضافه که ما داشتیم کامل شد. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 318 و 319 می فرماید که روایاتی داریم که بعد از مطالعه این ملاحظه این روایات میبینیم اصلا امکان ندارد که ستر عورت را به طور کل حل کنیم به ستر عیب. از این روایات روایت حنان ابن صدیر هست. روایت حنان ابن صدیر در کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب آداب حمام، در این روایت سند قابل اعتماد هست. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع جمیعا عن حنان ابن صدیر. سند میشناسید اینا رجالیست معتمد و موثق با دو تا سند آمده. عن حنان ابن صدیر عن ابیه یعنی عن صدیر که از اصحاب امام صادق هست. قال دخلت انا و ابی و جدی و عمی، خانوادگی وارد حمام شدیم. انا و ابی و جدی و عمی حماما بالمدینه، حمامش نگفته بودم. دخلت ابی و جدی حمامش در ذهن مقدر بود. حماما بالمدینه فاذا رجل فی البيت المسلخ، دیدم یه مردی اون سر اون دکه حمام، چی میگین اصطلاحش اون سر یه چی بالاخره صوفی اونجا هست، صوفی که میرد میشیند گاهی هم کسی اونجا نماز بخوند، یه اسم خاصی خواست یا خواستم اسم خاصی براش پیدا کنی. علما اختلاف نظر دارن، بهتر این است که حرف خودم انتخاب کنم. در همونجا که بیت المسلخ میگن اونجا که دیگه بگید الان رختکن، حد رختکن اونجا نیست، البته صوفه رختکن این سالون بزرگشه، اونجا که میرن یک صوفه هست میشینن گاهی تکیه میدن گاهی هم نماز میخونن، میگن مسلخ. فاذا رجل فی البيت المسلخ فقال لنا من ای قوم، ما گفتیم فقلنا من اهل العراق، فقال و ای العراق، فقلنا کوفیون، فقال مرحبا بكم يا اهل الكوفه انتم الشعار دون الدثار. اهلا مرحبا به شما اهل کوفه، شما اهل عوا و قوا هستید. شعار و دثار لباس تویی و رویی بلند که ترجمهش الان میشه عوا و قوا، یعنی دژداشه دارن بعد روشی عوا میزنن. شما لباس اینجوری سنگین دارید، این چه وضعیه الان در حمام؟ بعد ما یمنعکم من العذر با زه، چی منع کرد شما را؟ این که ازار، ازار یعنی لنگی که از زانو تا کمر تقریبا بپوشوند. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال عورت المؤمن على المؤمن حرام. قال فبعث ابي الى عمي كرباسه فشقها باربع ثم اخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها. تا دستور رو به ما دادن رفتیم پاچه خریدیم، تکه تکه کردیم، همه لنگ بستیم و وارد شدیم. فسألنا عن الرجل، دیدیم این آقایی که به ما این دستور رو داد آدم عادی نبود. عن الرجل فإذا هو علی ابن الحسین علیه السلام. امام سجاد سلام الله تعالی این روایت با این متن اعلام می دارد که منظور از ستر عورت یا همون متنی که اونجا خوندید که عورت المؤمن علی المؤمن حرامان، دقیقا ستر عورت با لنگ هست دیگه، معلومه ستر عورت متعارف بین اهل شرع هست. قابلیت حمل بر سطر ای در کار نیست. این مسئله کامل شد. بعد از این سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که یجب فی حال تخلی بل فی سائر الاحوال سطر العورت من عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم ام لا. یکی از چیزایی که برای اهل علم لازم است تبلیغ محرم و نامحرم بین محارم است که بسیار مورد غفلت قرار می گیرد. غیر محرم نامحرم هایی که محرم به حساب میان در بین فامیل و محارمی که سطر عورت اصلا فکر نمی کنن بین خودشان، نیاز به تبلیغ جدی دارد. من برای عزیزان گفتم رسم است بین مردم در احوال پرسی پدر جوان هست یا برادر جوان با خواهر جوان خودش، پدر جوان با دختر جوان خودش روبوسی میکنن. اینها اصلا اشکال جدی دارد و بسیار خطیر است. و اشکال هم نکنید که پیامبر اعظم و حضرت صدیقه طاهره مثلا سلام الله تعالی علیها صورت بانو رو میبوسید یا اینا، اولا اونا از خصائص هم و ثانیا در اون بوسیدن گفته میشود که پیشانی، مثلا شما خواهر بزرگتر خودتان رو که احوال پرسی میکنید پیشانی یه جای مسجدش رو ببوسید، مثلا دیدید که نمیشود. و اینا مسائلی است فوق العاده برای مردم متدین پیروان اهل بیت که باید مورد توجه قرار بگیرن. من المحارم، عورت از محارم تقریبا مسئله ای ندارد، حالا آدم دو تا برادرن با هم میرن حمام، تقریبا سنشون با هم فرق داره، ولی خب که دیگه فرقی نداره. یا دو تا خواهرن، بسیار کار مهم نیست، واجب است ستر عورت جدا بلا اشکاله بلا فرقه، رجلا کان او امرأتا، حتی عن المجنون و الطفل المميز. دو تا عنوان عجیبی را فرمودن، مجنون و طفل ممیز. اگر طفل غیر ممیز باشد ستر عورت واجب نیست. چرا؟ صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، همون مدرک بالا میفرماید از غیر ممیز ستر عورت واجب نیست، برای اینکه اصل براءت است، للاصل و للسیره و لعدم شمول الادله. سه تا دلیل: یک، اصل براءت شک در تکلیف. دو، سیره اطفانی که هنوز ممیز نشده اند بالاخره ستر عورتی در کار نیست. ازف الازالک که ستر عورت برای بین محارم، مخصوصا پدر مادر، مخصوصا برای طفل غیر ممیز حرجی می شود و حد اقل عذر می شود. و ثانیاً سالبه منتفی به انتفاع موضوع می شود. می دانید سالبه منتفی به انتفاع موضوع دو قسم است. قسم اول این است که موضوع به طور کامل منتفی باشد. مثلا میگیم اکرم زید العالم، زید عالم نیست، نیامد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع شد. یا قسم دوم سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست ولی که به توسط عدم وجود قید موضوع، اکرم زیدن هست اما عالم نیست، قید موضوع دخل در موضوع دارد. اگر قید موضوع منتفی بود هم در حقیقت سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. اکرم زیدن که نگفتیم، اکرم زید العالم گفتیم. اینجا هم در بحثی که ما داریم دستور که آمده است وجوب ستر نسبت به ناظری که اهل قصد هست، در نظرش قصدی هم دارد، قصد قید است برای موضوع. در صورتی که غیر ممیز هست معمولا قصد ندارد، قصد نظر که نداشت سالبه منتفی به انتفاع موضوع می شود. نکته سوم هم از نکات اضافی حدیث رفع قلم است. حدیث رفع قلم که شنیده اید رفع عن امتی تسعت و اشیا، حدیث رفع است. این حدیث رفع قلم سه مورد دارد. اونی که در حدیث آمده است رفعه نیست، یرفعه هست. حدیث رفع قلم کتاب خصال صدوق باب خصال ثلاثه از امیر المؤمنین علیه السلام روایت مشهور بین فریقین، روایت مشهور بین فریقین که نیازی به سند ندارد. ما یک نکته درباره مشهور گفتیم در اصول، اینجا برای شما بگیم روایت اگر مشهور شد معناش چه می شود؟ شهرت روایی، یعنی شهرت روایی احسن مساویست با مستفیز، شهرت روایی مساویست با مستفیز. که سیدان الشهید سعد فرمودن شهرت روایی دون تواتر، یعنی بله بنابراین روایت سندش مشهور است، آمده است یرفع القلم عن الثلاثه عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. ما فراز اولش رو اینجا کردیم، فراز دومش چند دقیقه بعد. فراز اولش رو که کار داریم عن السبی حتی یحتلم، رفع قلم شده است. در این رفع قلم اگر یادتون باشد شبیهش رو گفتیم، این رفع قلم در اینجا و در حدیث رفع یک ظهور دارد، یک ظهور عرفی دارد، یک اشکالات و مشکلات بحث اصولی دارد. تمام اشکالاتی که ما در بحث اصول داریم که این رفع مؤاخذه است یا رفع تکلیف است یا رفع وضع است، اون اشکالات همشون برخواسته از دقت عقلی است. محل در بحث فتوا و استنباط محل اعتماد قرار نمیگیرد. آنچه ظهور عرفی دارد اینه که رفع القلم یعنی قلم تکلیف دیگه، سبی مکلف نیست، این ظهوره، در این ظهور شکی نیست. بعد از که مکلف نبود، قلم تکلیف که نبود، دیگه وجوب و حرمتی متوجه سبی نمی شود. تمام. با این سه تا دلیلی که اضافه شد و اون سه تا نقطه‌ای که اضافه شد و اون سه تا دلیلی که صاحب جواهر فرمودن، غیر ممیز مکلف به حرمت نظر نیست و مکلفین هم نسبت به غیر ممیز حکم به وجوب سطح ندارن. این مطلب تمام. اما سید اضافه میکند، میفرماید ولو کانم و جنونه. این چه میشود؟ هیچ شرحی هم نداده است، احتیاطی هم در کار نیست. ادامه هم که میده چه میفرماید؟ کما انه یحرم علی النادر ایدا النظر الى عورت الغیر ولو کان مجنونا او طفلا ممیزا. درباره مجنون چه بگیم؟ متن اینجوری آمده است. اولا ما وظیفه داریم برای متن شرح بدیم و دلیلش رو بگیم. دلیلی که درباره متن گفته می شود از این قرار است که ادله اطلاق دارد. اطلاق ادله سطر شامل همه این موارد می شود. فقط طفل غیر ممیز که از قلم رو به خطاب بیرون هست بماند، اما مجنون هم مشمول این خطاب می شود. این اولا. و ثانیا ممکنه گفته بشود که درباره نظر ناظر محترم، که اصطلاح فقه ناظر محترم میگه، درباره نظر ناظر محترم نسبت به عورت مجنون که معلوم از حکم او مجنون است، ناظر محترم که مجنون نیست، ناظر محترم که تکلیف داره، این که مسئله واضح است و ابهامی ندارد. اما نظر مجنون چه می شود؟ که مجنون نظری بکند به طرف عورت مکلف دیگر یا طفل ممیز. در اینجا چیزی که گفته می شود باید بگیم که بعد از اطلاق عمل به احتیاط، یعنی این حکم هرچند بار تکلیف دارد ولی در عمل وضعیت حکم وضعی دارد. خود نگاه کردن بعد از اینکه صورت بگیرد یک نوع عمل وضعی است. عمل وضعی درباره مجنون هم مثل زمانات را داشته باشد. این آخری توجیهی است که در جهت صحت و استحکام این متن گفته می شود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره این مطلب همون منبع بالا صفحه 319 می فرماید که درباره مجنون باید توجه کنیم، مجنون مجنونی نباشد که دارای ادراک نیست، بلکه مجنونی است که ادراک داشته باشد، که از اینجا گویا نظر سید یزدی طباطبایی که دست کم نگیریم که نمیگیری الحمدلله، سید طباطبایی یزدی فوق العاده دقیق است، یکی از فقهایی که دقت نظر فقیشان معرکه است سید طباطبایی یزدی است. ما که از باب وظیفه برای همه سلف صالح من باید احترام داشته باشیم، تذکر مکرر داده ایم، یکی از عوامل موفقیت فقها و فضلا احترام به سلف صالح است، یکی از عوامل سلب توفیق بی احترامی به فقها و سلف صالح است. این سید طباطبایی که این مطلب رو گفته است، از ضمن بیانشان این نکته ممکنه استفاده بشد به عنوان دلیل بر عدم جواز نظر بر عورت حتی نسبت به مجنون. چه نکته؟ این نکته که مجنون حالت انسانیتش رو از دست میداد، حالت جسمانیش با محفوظه، حالت جسمانیش که محفوظ بود اجلکم الله حالت شهوانی دارد و اگر کشف نتوانیم که ملاک در رؤیت عورت تهیج شهوانی است، حداقل در حد حکمت بتوانیم کشف کنیم. بنابراین مجنون حالت شهوانی که دارد، لذا نگاه کردنش باید ممانعت بشود، هرچند خودش تکلیف و قبول نمی کند، کسی که ولی هست ممانعتش بکند، چون اون هم ممکنه به فساد و افساد کشیده بشد. بنابراین مجنون هم جایز نباشد که به عورت دیگران نظر کند و دیگرانی که آ و خلا هستن هم که لا یجوز علیه النظر الی عورت مجنون یا الی عورت مجنون. بنابراین با این توضیحی که داده شد که سیدنا الاستاذ فرمودن ادراک، مجنونی که ادراک داشته باشه، مجنون که ادراک ندارد، اگر مجنونه که ادراک نداره، اگر ادراک داره که مجنون نیست، ما چه کردیم؟ با همه این اخوات تونستیم این توجیه رو در بیاریم که منظور از مجنون یعنی ادراک عقلی ندارد اما ادراک شهوانی دارد، چون ادراک شهوانی دارد به فساد و افساد کشیده می شود، لذا باید از نظر به عورت دیگران ممانعت به عمل بیاد. و اما اگر ادراک هم نداشته باشه، مجنون است که حالت حیوانیت یا جسمانیت به معنای حالت کشش های شهوانی هم نداشته باشد، سیدنا الاستاد می‌فرماید که در آن صورت تکلیفی بر مجنون از این جهت وجود نخواهد داشت، چون بحثی تحت عنوان تحریک شهوانی در کار نیست. از الازالک حدیثی را که الان اشاره کردیم، حدیث رفع قلم، در این رابطه نسبت به مجنون هم می فرماید که خب طبیعتا مجنون که مرفوع القلم است، اطلاقا از هر حیث و منظور از این مجنون هایی که در اینجا گفته می شد، مجنون ادواری نیست، مجنون به قول مطلق است. ادواری در صورتی که حالت افاخه دارد که مجنون برش صدق نمی کنه. بنابراین این دوتا مطلب هم گفته شد و کاملش کردیم. اما بله، خواهد
استاد، خودش روایت میکنه شما خدمت شما از کنم که از بیان سیدی خویی رو در این حضرت عالی ما میتونیم یک نقطه استفاده که همچه از بیان مفهوم سیدی از این رحمت الله علیه اجمعین خود حضرت عالی رو حفظ بکنیم، این که اگر ما تنبیه ممات بکنیم مبنی بر این که ما میگه خب چرا خدا حرام کرده و از این که هست که تعبیرش سیدی خویی التزام شرعی ایجاد کنه، اگر تغییر منات اینجوری بکنیم بگیم خب چون التزام شرعی وجود داره پس هر کجا که التزام شرعی باشه حرام، این حکم رو سرایت میدیم دیگه، حالا اختصاص به این نده که حتما بیننده عاقل باشه، گاهی طرف میباشه گفت مرعا یا کسی که دیده میشه عاقل باشه، یک طرف مجنون هم باشه مفتشه باشه بلکه هر چی باشه، اگر این حکم این مناطی که وجود داشته باشه پس حکمش هم هست، مناطش هم مناط زمینی نمیتونه باشه قطعی
برای حضرت عالی. معلوم شد که گفتیم نسبت به مکلف و عاقل نگاه کردن به عورت مجنون که بلا اشکال اون شما عنایت نفرمایید، اما ما تکلیف مجنون رو خواستیم روشن کنیم که گیر داشت، برای مجنون راه پیدا کردیم که مجنون نگاه و نظر نکند، اما آدم عاقل قطعا نگاهی نداشته باشد به عورت مجنون، رو شک نداریم، اون اصلا مدلول همون ادله اولی است، لا یجوز لهم ان نظر علی عورت غیره، اون داره شک نیست. ما اشکال ما این بود براتون شرح دادم، اینو خوب عنایت نفرمودید، این پیچ تندی داشت که چه که مجنون چرا مکلفه، متن آمده تصریح میکنه که مجنون هم مکلفه، ما چه کردیم یه توجیه ظریف رو از ذهن کرامشون خدا لطف کرد داره آوردیم، گفتیم که مجنون هرچند مجنون هست ولی سیدنا استاد که میفرد ادراک عقلی نباشه، ادراک شهوانی باشه، بنابراین چون مجنون هم ادراک شهوانی احیانا داره کشیده میشه به افساد و فساد میشود ممنوع، اگر گفتید که مجنون حرف و گوش نمیده تحویل نمیگد میگیم ولی باید ممانعت کند، تکلیف که آمد در جایی که مکلف تکلیفی دارد و خودش نمیتواند انجام بدهد طبیعتا به عهده ولی قرار میگه، ولی باید ممانعت کند، مطلب از این قرار بود. میفرماید که لا حد تا عن المجنون و طفل الممیز کما انه، این حرف شماست، کما انه یحرم علی ناظر ناظر المحترم ایدن النظر الی عورت الغیر ولو کان مجنونا او طفلا ممیزا، تمام مطلب کامل شد.
ول
بله دیگه معلومه، جای شبهه نیست برای آدمی که عاقل است، اگر نگاه کردن به عورت غیر حرام و محرم بود عورت موضوع هست حکم میاد، گفتن التزاز و اینا ما نمیتوانیم اعلام بکنیم که قطعا ملاک حکم هست، میتوانیم بگیم حکمت باشه، در حد حکمت این توانش رو داریم، بیشتر از اون جرأت نداریم، سیدم در حد مصلحت و ملاک اعلام نفرموده باشد، در حد اشاره که در حقیقت برمیگرد به همون حکمت، چون مسلک خود ایشان هم بارها برای شما گفتیم که ما در تکالیف توان تشخیص ملاک نداریم، ما چه داریم؟ ما از طریق امر توان درک ملاک داریم، میگیم ملاک هست قطعا درک میکنیم وجود ملاک رو، نه اینکه درک کنیم ملاک معین رو، قدرت تشخیص نداریم، بنابراین در اینجا هم ملاک ممکنه که قطعا هست، ملاکش درک میکنیم امر و نهی آمده، اما ملاک قطعا التزازه معلوم نیست برای ما، در حد یک حکمتی ممکنه درک بکنیم مشکلی نداشته باشه، بنابراین خود نص برای ما کافیست که دلالت بکند که نظر به عورت غیر حرام است، عورت مجنون عورت غیر در اینجا ابهامی نیست، اما مجنون چی میشد؟ با اون شرحی گفتم. مطلب بعدی بازم سید در عبارت دارد که والعورت فی الرجل القبل والبيضتان والدبر وفي المرأة القبل والدبر واللازم ستر اللون البشر دون الحجر وإن كان الأحوط ستره أيضا درباره حدود عورت که تا چه حدی هست انشاءالله به فردا صلواتی و رمضان صلوات خواهد کنم.